تو نامه نظام پزشکی هم هست، تو نامه انجمن علمی روان پزشکان هست، انجمن علمی پزشکان عمومی هست، همه اساتید درمان سوء مصرف کنگره ملی اعتیاد، هر کجا که من دیدم نظر همه اساتید درمان سوء مصرف این بوده که حتی خود معاونت درمان دانشگاه نامه مکتوبش هست که معاونت درمان وزارت که مرکز درمان سوء مصرف باید متمرکز باشه توی مراکز درمان سوء مصرف و درمان تحت نظر پزشک معالج باشه، در کنارش مشاور روانشناسی و پرستار هم حضور داشته باشه و همونجا درمان بشه. من جایی ندیدم غیر به جز داروسازان عزیز کس دیگه این پیشنهاد رو و این مطالبه رو عنوان کرده باشه و اونا مشکل دلیل رو شرایط اقتصادی داروخانه ها میدونم، یعنی تعداد داروخانه زیاد شده، درآمدشون کاهش پیدا کرده، بقای اقتصادی داروخانه نیاز داره به افزایش بازارهای مثلا بازارهای جدید و این رو ما به زیان جامعه میدونم، یعنی همه به زیان جامعه میدونم و فکر میکنیم مشکلات اقتصادی داروخانه ها باید با شیوه های دیگه ای برطرف بشه، نه با آسیب به درمان سوء مصرف جامعه.
متشکرم. میتونید به ما بگین که دلیل این که میتونه با آسیب به جامعه بزنه رو چی میبینید؟
بیش از 10 دلیل وجود داره. از جمله مثلا وقتی توی دارو توی آمریکا حدود مثلا 10 سال پیش این کار انجام گرفت، بعد از مدتی دیدم که افزایش اعتیاد داروخانه رخ داد، یعنی بیمار وقتی که یه داروی تو داروخانه هست قرار میگیره، مثلا کنار بروفن و استامینفن شما متادونم قرار میدی، بعد از یه مدتی اون خاص بودن دارو در ذهن بیمار و پزشک از بین میره، مثلا میگه سردرد دارم خب بروفن خوردم خوب شده، اون دفعه پیروکسی این یکی رو بده ببینم این چجوریه و به تدریج تو جامعه افزایش مصرف اون دارو خانه دارو رخ میده. و حتی در مورد سایر داروهای داروخانه هم اینجوری بوده، مثلا شما الان دیازپام و دیفنوکسیلات و ریتالین و خیلی از اینا رو شما میبینید تو جامعه داره سوء مصرف میشه. خب این نگرانی وجود داره که اگر این داروها، همین اکسیکودون، داروهایی که مشابهش هم در داروخانه ارائه شده، معمولا بعد از چند سال ما با افزایش شدید مصرف اونها تو جامعه مواجه شدیم و افزایش افرادی که اونها رو مصرف کردن و وابسته به اونها هستن و این زولپیدم، خیلی از اینا ترامادول، میبینید که خیلی از اینا آسیب های زیادی به جامعه زده و این نگرانی از شیوع اینا یکی از دلایل عمده ای که راحتی دسترسی یکی دیگه است. شما وقتی بیمار میره داروخانه داروش میگیره، یعنی یه بار باید بیاد توی مرحله به پزشک مراجعه کنه، تجویز بشه، بعد مرحله بعد بره داروخانه دریافت کنه و داروشو مصرف کنه. خب اونجا محرمانه میشه، از بین میبره، جلوی بقیه میخواد میتادون مصرف کنه، نمیشه. بیمار همه میفهمن این بیمار تحت درمان میتادون تو داروخانه، وقتی میره میتادون میخره میاد. خب همینا ضررهای متعددی هستن که برای این کار هستن. افزایش عدم دشواری دسترسی موجب میشه بیمار درمان آگوستول رها کنه و به سمت سوء مصرف مواد دوباره برگرده. اینا دلایل زیاد بود، بیش از 20 دلیل وجود داره برای کار. میگم هیچ کارشناسی من ندیدم تو حوزه درمان سوء مصرف با این کار موافق باشه. واقعا اگر دوستان دارن یه نمونه ارائه کنید، یکی از اساتید درمان سوء مصرف این چیزا پیشنهاد کرد. فقط بحث خود داروسازی و بحث استدلالش هم بحث اقتصادیه.
متشکرم از شما. یکی از نکاتی که آقای دکتر صبور در صحبتاشون بهش اشاره داشتن، 9000 مرکز درمان ترک اعتیاد رو اشاره کردن در مقایسه با تقریبا 15000 داروخانه. در این مورد صحبتی دارید؟
صرفا تعداد که اولا ملاکی، دوما باز عرض کردم اصلا اگر به این شکل هم بشه قراره که مرکز درمان سوء مصرف حذف بشه. پیشنهاد اینا اینه که دو مرحله‌ای بشه، یعنی یه بار بیمار بره مثلا به اون 9000 تا مراجعه کنه، نسخه‌شو بگیره، بعد مراجعه کنه به اون 15000 تا از اونها داروشو بگیره. تازه نه اون 15000 تا، اینا میگن داروخانه‌های منتخب. خب داروخانه‌های منتخب تو فرمت اولیه فقط 500 تا داروخانه بود، یعنی مثلا شما حساب کن فرد تو شهر تهران مثلا ممکن 10 داروخانه باشه. خب از افراد حالا یه فرد ممکن کارتون خواب باشه، خب یه کارتون خواب که با لباس‌های نامناسب مراجعه کنه به مرکز، بعد نسخه میگیره، چجوری مراجعه کنم به یه داروخانه مثلا 6 تا خیابون بالاتر که داروشو بگیره، کی کدوم ماشین اوتو یا حمل و نقل مثلا شخصی سوار بکنه، کرایه حمل و مثلا اینا همه حساب کن، یعنی یه چیزی که واقعا برای بیمارا توش خود بیمارا نظر سنجی ما علمی کردیم دانشگاهی هست قابل ارائه هم هستش که خود بیمارا اکثر غریب به اتفاقش مخالف این پیشنهاد بودن. یعنی میگم من نه تو بیمارا، نه تو درمانگر، نه تو اساتید کسی ندیدم موافق این روش باشه، فقط خود داروسازای عزیز دیدم که مثلا رو وای مطرح میکنه گاهی پیگیرش هست.
بسیار از شما متشکرم. به عنوان آخرین سوال و شاید حتی جمع‌بندی، شما به عنوان عضو هیئت مدیره صنف درمانگران اعتیاد در تهران، آیا با نحوه نظارت بر میزان مصرف مراکز درمان موافق هستید؟ و به نظر شما نظارت لازم انجام میشه؟
ببینید در کل که کلیت نظارت که درست ساختار درسته، ولی تو جزئیات ممکنه مثلا اشکالاتی باشه، ممکنه یه بازرسی خوب توجیه نباشه، ممکنه یه روابط فردی بین یه مرکز با یه بازرسی باشه، اونها یه بحثای فردی و جزئیه. باید این سیستم همه سیستم های نظارتی هم ممکنه باشه، یعنی شما آیا نظارت بر مثلا بانک ها بلا اشکال، آیا نظارت بر شهرداری ها، نظارت بر قوه قضاییه، بر جایگاه پلیس، به هر حال این اشکالات باید برطرف بشه. یعنی اگر سیستمی هست که کلیت ساختار و طراحی ساختار درسته ولی تو اجزا برخی از اجزا خوب عمل نمیکنه، خب اون فرد باید عوض بشه یا اون نحوه در جزئیات باید اصلاح بشه. همیشه هم باید رو به اصلاح بشه، ما هیچ وقت نمیشه بگیم ما به نقطه مطلوب رسیدیم، همیشه باید فرآیندها اصلاح بشه و بهتر بشه.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر محمد رضا جلالی، عضو هیئت مدیره صنف درمانگران اعتیاد تهران با من گفتگو می‌کردند.
لطف کردید، امیدوارم که هممون در جهت سلامت جامعه کوشا باشیم، نه در جهت منافع مادی خودمون.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم. در بخش ابتدایی هم میزبان جناب آقای دکتر بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران بودیم. ممنون که ما رو در نیم نگاه شنیدید. خدا نگهدار.
خدا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
صد و دو ثانیه با غزه،
همزمان با اجتماع عظیم اربعین و حرکت آزادگان جهان به سوی اسوه مقاومت و ایستادگی، امام حسین علیه السلام پویش بین المللی به سمت قبله به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شده است. پویش بین المللی به سمت قبله شامل موضوعهای نقش نوجوانان در پیروزی فلسطین، همدردی با مردم مظلوم غزه، اربعین نوجوانان در راه آزادی قدس و آرمان مشترک نوجوانان جهان آزادی فلسطین است. پرچم 50 متری فلسطین در پیاده روی اربعین، راهپیمایی حمایت از فلسطین در پیاده روی اربعین با حضور زائران کشورهای مختلف برگزار شد و زائران پرچم رژیم اسرائیل را در موکب نداء الاقصا به آتش کشیدند.
الموت لاسرائیل،
پیام کودک فلسطینی به جهان.
من الان توی بیمارستان کمال ادوان بسته ام، تو بمباران مدرسه تابعین زخمی شدم. از شما میخوام به بیمارا و زخمی‌های غزه کمک کنم. مردم جهان، این پیامی از زبان یک کودک فلسطینی به شماست که توی بیمارستان از درد و سوختگی به خودش میپیچه. از شما میخوام به بیمارستان ها سوخت لازم رو برسونید.
اعتراضات گسترده حامیان فلسطین در جریان کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا در شیکاگو. دست از خاورمیانه بردارید. هزاران معترض خشمگین از حمایت دولت آمریکا از رژیم اسرائیل در خیابان‌های شهر شیکاگو راهپیمایی کردند. و اجتماع یمنی‌ها در حمایت از مردم غزه.
غزه تنها نیست.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22 16 86 20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
اخبار، تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
رفیق بغض هر شبم، هوای گریه و تبم، به گریه های من بگو خیال دیدن تو کو. ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا به ناکجایش. ای درد ببین به استخوان رسیدی، همین که از دلم بریدی، ببر مرا به هر کجایش. جان رسیده بر لبم، خزان شد و نیامدی، عزیز لحظه های من، اگر ندیدمت تو را، تو گریه کن برای من. ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا جوش. ای داد ببین دوست خان رسیدی، همین که از دلم بریدی، ببر مرا به هر کجا.
هوای روزهای
با اعلام ساعت 13:15 از پخش شبکه رادیوی سلامت، شما شنونده برنامه بعدی هستید با عنوان قضا سلامت زندگی.
قضا سلامت زندگی. به نام خدای عزیز حکیم. سلام، با آرزوی سلامت و سعادت روزافزون برای شما هم میهنان گرامی، خیلی متشکریم از همراهیتون با یکی دیگه از برنامه‌های مجموعه قضا سلامت زندگی. طی روزهای هفته با موضوعات متنوع از حوزه دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم که گفتگوها مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. لطفاً اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. این برنامه توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به سیروز کبد. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک، دکترای تخصصی تغذیه، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکریم از حضورتون در این برنامه.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم این ایام رو.
خیلی متشکرم از حضورتون، انشالله که قبول باشه سوگواری های همه شیعیان و پیروان راستین حضرت امام حسین علیه السلام، سالار شهیدان، سرور آزادگان عالم، و همچنین قبول حضرت حق باشه حضورشون در مراسم عزای حسینی. آقای دکتر، ما امروز با موضوع توجهات تغذیه‌ای برای مبتلایان به سیروز کبد در خدمت شما هستیم. به عنوان مقدمه ابتدا بفرمایید که رعایت نکته‌های تغذیه‌ای سالم تا چه میزان میتونه برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مرتبط با کبد مؤثر باشه؟
بله، همونش که میدونیم کبد ما به عنوان یه عضو اصلی بدن نقشای خیلی مهم میداره.
بله.
که مهمتریناش اینه که سموم رو دفع میکنه، توی سوخت و ساز پروتئین بدن ما نقش داره، چربیای سالم رو میسازه، قند خونمون رو کنترل میکنه، یه سری هورمونای ضروری تو بدن رو تولید میکنه. این کبد وقتی که بخواد فعالیتاشو به خوبی انجام بده، باید هم مواد اولیه برای ساخت اینا به دستش برسه، هم خودش بتونه نیازهایی که برای این سوخت و ساز لازم داره رو بهش برسه. پس اگر بخوایم یه فعالیت کبد سالم و خوبی داشته باشیم، اون شیوه زندگی درستمون که شامل عادات تغذیه‌ای درسته، به موقع غذا خوردن، عادت‌های کلی که همیشه برای همه داریم که مایعات رو به اندازه خوردن همراه نکردن مایعات با غذا و رعایت تعادل و تنوع در گروه های غذایی، اینی که من بتونم از همه گروه های غذایی به اندازه و در هر گروه غذایی به صورت متنوع استفاده کنم، خیلی خیلی کمک میکنه که کبد ما سالم باشه. میدونیم بیماری های کبدی یه سریشون ارثی هن، یه سریشون نه، ناشی از فعالیت های ما، که شایع ترینشون کبد چربه. همه ما میدونیم که تغذیه نقش اصلی در پیشگیری، در ایجاد و در درمان کبد چرب داره. یعنی اگه حواسمون به وضعیت خورد و خوراکمون باشه، قطعا میتونیم کبد سالمی داشته باشیم، و اگر خدایی نکرده مبتلا شدیم به کبد چرب، توی درجه های مختلفش مطمئنن اصلی ترین اقدام درمانی اصلاح تغذیه ماست،
که میتونه شرایط رو برای ما مناسب تر بکنه و حتی اون وضعیت کبد چرب برگرده به یک کبد سالم، یا اینکه نه آسیبش رو دیده اون کبد.
قطعاً کبد چرب و کلا بیماری ارگان‌های مختلف یه طیف بیماری هستن. تو مراحل اولیه یا حتی متوسط، به خصوص توی کبد چرب، این قابل برگشته. اما اگه خدایی نکرده هواشو نداشته باشیم، به سمت سیروز بره، به سمت اون شرایطی بره که بافت، اون زنده بودن بافت تحت تأثیر قرار بگیره، دیگه واقعا متاسفانه قابل برگشت نیست. البته لازم یادآوری کنیم حتی عزیزایی که کبدشون به مرحله انتهایی هم رسیده، باز هم یه تغذیه مناسب از بدتر شدن وضعیتشون باز خیلی خوب میتونه جلوگیری کنه.
بله آقای دکتر محمدی فارسانی و دوستان شنونده، ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکار گزارشگرم که گفتگو کرده با هم میهن گرامی در خصوص توجهات تغذیه‌ای برای مبتلایان به سیروز کبد ازشون پرسیده، و بعد از اون هم توضیحات تکمیلی شما رو بشنویم. آقای دکتر محمدی فارسانی، خیلی متشکرم.
الهی که حال دلتون خوب باشه. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز، سلام به همکاران خوبم. صدای من رو از خیابان بهار میشنوید و خانم عزیزی که از اتوبوس پیاده شدن، فکر میکنم دارم میرم محل کارشون. خواهم سلام به شما.
سلام، روزتون بخیر.
حالتون چطوره؟
ممنون، عالی.
درست پس دادم؟
بله، داره شیفت کار شروع میشه و باید سر کار باشه.
کجا مشغول هستی؟
تو دارخونه کار میکنم.
بسیار عالی. پس اطلاعاتی شاید در رابطه با بیماری‌های مختلف تا حدودی داشته باشی، درسته؟
بله، سعی می‌کنم همیشه در مورد بیماری‌های مختلف، داروهای مختلف مطالعه داشته باشم.
در رابطه با بیماری سیروز کبدی چیزی شنیدی؟
معمولاً وقتی که کبد دچار عفونت میشه، سیستم بدن، سیستم ایمنی بدن سعی میکنه که اون بافتی که تخریب شده رو جبران کنه، که حالا گاهی اوقات هم که این بافتی که به وجود میاد ممکنه به بدن باز آسیب بزنه. که این بیماری اگه اولش باشه که هیچ علائمی نداره، ولی به بعد هرچی بگذره خب معمولا با علائم بی‌اشتهایی، تهوع، تغییر رنگ در پوست، اینا بروز میکنه.
میدونین چه کسانی بیشتر در معرض ابتلا هستن؟
کسایی که بیماری زمینه کبدی دارن و افرادی که حالا یا رژیم غذایی رو فکر کنن رعایت نمی کنن. البته این رو خیلی دقیق نمیدونم، ولی خب احتمالا ربط داشته باشه.
چه نکات تغذیه‌ای باید رعایت بشه کسانی که مبتلا میشن به این بیماری؟
پروتئین بیشتر استفاده کنن، چون معمولا پروتئین های حیوانی و گیاهی عضلات که تحلیل رفته بیشتر کمک میکنه. چربی زیاد استفاده نکنن. میوه‌جات، سبزیجات مثل حالا گلابی، هلو، گوجه فرنگی، سیب زمینی زیاد استفاده بشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. محل کار تشریف میبریم، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ.
بسیار خوب، شما شنونده برنامه غذا سلامت زندگی هستید از رادیو سلامت، که امروز میپردازیم به اهمیت توجه به برنامه غذایی برای عزیزانی که مبتلا به سیروز کبد هستند. و و اینکه حتی از آقای دکتر بپرسیم و جویا بشیم چه راههایی وجود داره که پیشگیری بشه از ابتلا به سیروز کبد و پیش از اون کبد چرب. اگر که راهی وجود داره، قطعا داره، برای کبد چرب، و که ابتدای صحبت اشاره فرمودن آقای دکتر محمدی فارسانی به سبک زندگی سالم. آقای دکتر، صحبت ها رو شنیدیم، با یه خانمی صحبت کردن، گفتگو کردن در این گزارش که از پرسنل یا کارکنان یک داروخانه بودن و کمابیش اطلاعاتی داشتن در خصوص سیروز کبد و این نکات رو فرمودن. شما چه توضیحاتی تکمیلی دارید؟
همونجوری که باز اطلاع داریم، هر بافتی یه ساختار و چارچوب مشخصی داره. سلول های کبدی یا هپاتوسیت ها هم برای در واقع زنده موندنشون، عملکرد سالمشون، نیاز هست که توی شرایط و وضعیت مشخصی قرار بگیرن. اگر به هر دلیلی این سلول تحت فشار باشد، دچار التهاب بشود، یه مراحلی رو طی میکنه. معمولا تو مراحل اولیه اصطلاحا ایجاد هپاتیت میکنن، اون عاملی که باعث میشه سلول کبد فعالیتش کمتر انجام بده، اصطلاحا هپاتیتی، که باز هم انواع مختلفی داره، میتونه به خاطر ویروسی باشه، به خاطر داروها باشه، یا به هر دلیل دیگه این سلول کبد فعالیتش درست انجام نمیده. شایع ترین مواردش اشاره ایم کردیم بحث کبد چرب. وقتی فرد دچار اضافه وزن میشه، چاقه، یا به عبارتی دریافت منابع چربی توی بدنش، غذاش خیلی بیشتر از مقدار معموله، اینها تجمع پیدا میکنه تو بافت‌های مختلف که کبد هم یکی از این بافت‌هاست. وقتی این تجمع اضافه تر بشه، تو مراحل اولیه یه التهاب مختصری ایجاد میکنه تجمع چرب، بعد یواش یواش عملکرد سلولای کبد دچار اختلال میشه، به تا یه مرحله‌ای هم قابل برگشته. وقتی که سلول کبد یا استران اون هپاتوسیت ها یا اون پارانشیم کبد به وضعیتی میرسه که دیگه قابل برگشت نیست، دیگه نمیتونه کار خودشو درست انجام بده، این میشه سیروز، که اون وقت یه کار رو خیلی سخت تر میکنه. همه برنامه های ما در جهت پیشگیری از ابتلاء به سیروز کبدی باید معطوف باشه. البته توصیه های تغذیه‌ای هم داریم برای عزیزایی که به هر دلیلی، خدای نکرده، الان دوچار شدن، برای اونها هم توصیه های خوبی داریم.
بسیار خوب. آقای دکتر محمدی فارسانی، در برنامه غذایی مبتلایان به بیماری سیروز کبد کدوم گروه از مواد غذایی بهتر که اصلا گنجانده بشن؟
ما 4-5 تا گروه غذایی مختلف داریم. شامل چیه؟ گروه گوشت و پروتئین ماست، گروه لبنیات ماست، گروه میوه و سبزیجاتمونه، گروه نون و غلاتمونه، و گروه چربی ها. این گروه های مختلف غذایی ماست. کسی که مبتلا به سیروز کبدیه باید از تمام گروه های غذایی دریافت بکنند، اما تو هر گروهی یه سری ها رو ارجحه، یعنی بهتره بیشتر از این مواد استفاده کنه. چند تا مثالاشو بزنم. مثلا تو گروه گوشت و پروتئین، توصیه اکیدمون اینه که تا میتونن گوشت قرمز رو نخورن، تا میتونن گوشتای سفید به شکلهای مختلف، مرغ، ماهی، بوقلمون، اینها رو جایگزین کنن. خوردن تخم مرغ رو یه محدودیتی براش داشته باشن، ممنوعیت محدودیتی براش داشته باشن. تو گروه چربی ها مطمئنن چربی های گیاهی برای این عزیزان خیلی بهتر از چربی های حیوانی و اشباع شده است. تو گروه سبزیجات تنوع داشته باشن، اما یه سری ترکیب سبزیجاتی مثل هویج، مثل اسفناج، مثل انواع کلم، اینایی که خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری دارن، برای این عزیزان اثر بخشی تو بدنشون خیلی بیشتره. برای میوه ترجیح اونه که 4 واحد میوه رو در طول روز بخورن، خیلی بیشتر استفاده نکنن، سعی کنن کمتر هم نشه. تو میوه ها ترجیح اون میوه های فصله مطمئنن میتونه براشون کمک کننده باشه. تو گروه نون و غلات هم سیب زمینی و برنج و ماکارونی و ترکیبات مختلفی که تو این گروه داره، بعضیاشون برای این گروه خاص، مثلا سیب زمینی به خاطر پتاسیمی که داره و اینا، برای اینا اتفاقا خیلی مناسب تره، یعنی بهتره که از گروه نون و غلات این رو تو برنامه غذاییشون در نظر بگیرن. و البته این عزیزان باید